ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس با یکدیگر دیدار می‌کنند. انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه از صبح یکشنبه آغاز شد. و دادگاهی در آمریکا با مصادره اشیای باستانی ایرانی در موزه شیکاگو مخالفت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است عصر امروز در پاریس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری که از خاورمیانه به واشنگتن باز می‌گشت، با تغییر برنامه‌اش تصمیم گرفت عصر امروز با همتای روسش در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. انتخابات شهرداری‌های ترکیه از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. انتخابات امروز آزمونی برای میزان مقبولیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و همچنین حزب او عدالت و توسعه به شمار می رود. حدود 52 میلیون شهروند ترکیه برای رای دادن در این انتخابات که قرار است مقام‌های شهرداری‌های بیش از 80 شهر در آن برگزیده شوند ثبت نام کردند. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب جمهوری خلق مهمترین مخالف اردوغان در آنکارا و استانبول پیشتر است. دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا با مصادره و فروش اشیای باستانی ایران که در موزه های شیکاگو نگهداری می شود مخالفت کرد. در جریان پرونده‌ای که حدود 10 سال از جریان دارد، دادگاه تجدید نظر رأی داده بود که شاکیان پرونده بمب‌گذاری 17 سال پیش در اسرائیل اجازه دارند این اشیای باستانی را به عنوان غرامت تحویل بگیرند. با این حال رابرت گتلمن، قاضی این پرونده، روز جمعه با این رأی مخالفت کرد و گفت که شرایط غم‌انگیز بازماندگان آن حمله را درک می‌کند، اما شاکیان نتوانستند نشان دهند که اشیای این موزه ها متعلق به دولت ایران است. در جریان حمله انتحاری که در سال 97 در یک مرکز خرید در بیت المقدس روی داد، 5 نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند، گروه فلسطینی حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل انتخاب کرده است. آقای ابوطالبی پیش از این در سمت سفیر ایران در ایتالیا، بلژیک و استرالیا فعالیت داشته و از مهر ماه سال گذشته نیز معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری بوده است. روزنامه کیهان پیش از این خبر داده بود که محمد خزایی، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل، از اسفند ماه به تهران بازگشته است. شماری از رسانه‌های ایران نیز گفتند سفیر جدید ایران همچنان در انتظار صدور ویزای آمریکاست. و در اینجا میرسیم به پایان این بخش از این بخش خبری، اما دعوت میکنم همراه ما بمونید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. پیش از اون هم یادآوری میکنم که اگه میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو مرور کنید، بخونید و بشنوید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از دریچه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز جمعه خود در شهر ژنو با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران، مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. احمد شهید از تابستان سال 2011 میلادی، یعنی از 3 سال پیش در این سمت فعالیت میکند، اما در این مدت مقامهای جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را ندادند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور داشته، درباره این قطعنامه میگوید:
همونجور که انتظار میرفت قطعنامه تصویب شد با 21 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. قطعنامه هستش که ممتنع است بر تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید، در اون خواسته که دولت ایران همکاری لازم رو با دکتر احمد شهید و دیگر گزارشگرهای ویژه انجام بده. هیئت جمهوری اسلامی خب طبق معمول مخالف این هستش که قطعنامه صادر بشه برای بررسی حقوق بشر در کشور، و اعلام کرد که خب تغییرات مثبتی با روی کار آمدن آقای روحانی انجام شده و قرار منشور حقوق شهروندی رو نام برد. و خب صحبت‌های دیگه‌ای که داشتم، طبق معمول همیشه صحبت از این می‌کنن که این دادن قطعنامه و به این شکل راحت زیادی سیاست زدگی رو نشون میده و هشدار داد که نباید شورای حقوق بشر در جهت قطبی شدن حرکت بکنه.
سازمان عفو بین الملل در جدیدترین گزارشش که روز چهارشنبه 7 فروردین منتشر شد، با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در سال گذشته میلادی داشته است. عفو بین الملل میگوید در سال 2013 میلادی 369 اعدام به طور رسمی در ایران اعلام شده، اما با احتساب اعدام هایی که رسما اعلام نشده، شمار واقعی به بیش از 700 اعدام میرسد. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
در سال 2013 همینطور که در گزارش عفو بین الملل اومد، ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد و مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام‌ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. در ایران 369 اعدام که توسط مقامات در واقع به رسمیت شناخته شده بود ثبت شد. حداقل 335 اعدام دیگه توسط منابع معتبر دیگه اعلام شده، که یعنی مجموعاً تعداد اعدام ها رو به حداقل 704 میرسونه. بیشتر این اعدام ها هم بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم و هم بر اساس گفته های خود مقامات ایرانی مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. مسئله بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن، و مجموعاً این شرایط باعث میشه که بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگه باشن. بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
شمار اعدام‌ها در ایران به خصوص در سال گذشته مورد انتقاد سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، هم در روزهای پایانی سال 92 گزارشی از شمار اعدام‌ها در ایران منتشر کرد که نشان می‌دهد اعدام‌ها نسبت به سال گذشته افزایشی 16% داشته. در گزارش این سازمان هم شمار کل اعدام‌ها با احتساب اعدام‌های اعلام نشده به حدود 700 مورد می‌رسد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید:
سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارششون آوردن تعداد زیادی اعدام اعلام نشده توسط منابع رسمی وجود داره، که سازمان حقوق بشر 299 مورد اعدام اعلام نشده رو تونسته تایید کنه. موارد اعدام غیر رسمی به این شکل توسط ما گزارش میشه که یا شاهد مستقیم یا منابعی در داخل زندانها و در داخل سیستم قضایی، وکلا، خانواده. و همیشه موارد اعلام نشده و غیر رسمی باید توسط دو منبع مستقل از همدیگه تایید شن، برای اینکه ما شامل آمارمون بکنیم. در برخی از نقاط کشور اعدام ها نه تنها اعلام نشده هستند بلکه به طور مخفیانه اجرا شدند. بدین معناست که نه خانواده نه وکلا قبل از اعدام مطلع نشده بودند. برای مثال اعدام 4 فعال عرب احفاظی در آذر ماه به این شکل اجرا شدند، یا اعدام های سیاسی اغلب به این شکل اجرا می شوند.
همزمان با این انتقادها، سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه این نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 2 زندانی اهل خوزستان ابراز نگرانی کرده. این نهاد حقوق بشری از انتقال علی چبیشات و خالد موسوی از زندان فجر دزفول به مکانی نامعلوم خبر داده و از مقامهای ایران خواستار توقف مجازات اعدام این دو نفر شده است. این دو شهروند اهل اهواز متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. در هفته‌ای که گذشت 581 وکیل دادگستری در ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواستند به وضعیت وکلای زندانی دراویش رسیدگی کند. در این نامه که وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی آن را منتشر کرده، آمده است در پرونده برخی از وکلای زندانی از جمله فرشید یداللهی، امید بهروزی و مصطفی دانشجو نقض قانون صورت گرفته و باید مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور درباره متن این نامه توضیح بیشتری می‌دهد.
از این تخلفات میشه به بیشتر شدن طول مدت بازداشت این وکلا و افراد اسپورت میشه، از عدم اجازه مطالعه پرونده و دفاع وکلا، از عدم اجازه ملاقاتی که عادی صلواتی نداده بودن که این وکلا بتونن برن این زندانی ها رو ببینن، و اساس آیین دادرسی که باید روی پرونده رعایت بشه، که خب اون دراویش زندانی، اون وکلای زندانی این رو چندین بار ذکر کرده بودن، ولی خب هیچ کس به این حرف اونها گوش نمیداد و حتی بعد از شکایت اولی که از عادی صلواتی کردن، این دراویش رو به مدت 3 ماه به بند 209 منتقل کردن، که خب امسال دیگه حالا با روی پر اومدن دولت آقای روحانی و اینکه خب وکلای دادگستری یکم فضا رو بازتر دیدن، این افراد به رئیس قوه قضاییه آقای آملی لاریجانی این موارد تخلفی که روی پرونده دراویش بوده رو دوباره اومدن عنوان کردن.
وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی در گزارش دیگر از احضار محمد نوری روحانی اهل مازندران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده و نوشته که او پس از بازجویی تا زمان محاکمه‌اش با قرار وثیقه آزاد شده. بر اساس این گزارش اتهام او ورود به فرقه دراویش با لباس روحانیت و شرکت در جلسات دراویش عنوان شده است. فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر کمپینی جدید راه اندازی کرده با نام For Freedom یا برای آزادی، با هدف تلاش برای آزادی مدافعان حقوق بشر زندانی در سراسر جهان. این نهاد حقوق بشری میگوید قصد دارد صدای تمام کسانی باشد که خواستهشان آزادی مدافعان حقوق بشر زندانی است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر همچنین اعلام کرده که همکنون 16 تن از اعضای این نهاد در کشورهای ایران، سوریه، ترکیه، تایلند، بحرین و بلاروس زندانی‌اند. همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، از بستری شدن همسرش در بیمارستان خبر می‌دهد. سعید آبدینی که مهر ماه سال 91 در پی بازگشتش به ایران بازداشت شد، به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت همسرش.
همسر من الان تو بیمارستان خصوصی تو تهران هستن به خاطر ضربات و شکنجه‌ای که ماهای اول تو زندان بهشون وارد شده بود، و از الان 1 ساله که هم دکترای داخل زندان و هم دکترای بیرون گفتن که نیاز به جراحی داره، نیاز به رسیدگی داره، ولی متاسفانه تو این 1 سال خیلی تلاش شد که رسیدگی بشه ولی هنوز نشده. فعلا بیمارستان هستن و داریم تلاش میکنیم که این جراحی و رسیدگی انجام بشه و وضعیت سعید بهبود پیدا کنه.
ما من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.